أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد مفاد امر واقع عقیب الحذر یا واقع در مقام توهم حذر بود. ما یک بحث اجمالی در مورد این مطلب کردیم، حالا میخوام یه مقدار بحث رو بیشتر باز کنم، بعدی از نکاتش رو هم که قبلاً ذکر کردیم تو این مرحله دوم که مرحله بحث تفصیلیه یه مقداری مفصلتر بهش میپردازم. مرحوم آقای آخوند در کفایه المبحث السابع، این چاپ جامعه مدرسین از کفایه صفحه 99، اینجور دارن: المبحث السابع انه اختلف القائلون به ظهور صيغة الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحذر او في مقام توهمه على اقوال. این مبحث نوعا در کتاب‌های اصولی که مطرح شده امر واقع عقیب الحذر هست. فی مقام توهمی رو معمولا تو کتاب اصولی مطرح نیست، ولی در کتاب های فقهی ما فقهی متأخر به خصوص، کلمات آقای خویی، کلمات آقای حکیم، این حاج رضای همدانی، اینا نوعا در مقام توهم حذر بحث مطرح میکنن و مثال های فقهی که برای او هست در این مرحله دوم هست، ولی تو کلمات اصولیون بحث اول مطرحه. شاید بعضی از نکاتش اختصاص داشته باشه به اولی، ولی مجموعه نکات، عمده نکات در دومی هم میاد. بعد میگه نصب الى المشهور ظهورها في الاباحه و الى بعض العامه ظهورها في الوجوب. منم آیا خون اینجوری تعبیر میکنن که به بعضی از عامه نسبت داده شده که ظهور داره در وجوب، که نه از این عبارت شاید مرحوم آقای صدر اون مطلب رو آوردن که بعد ما اتفقوا على عدم ظهور حافل وجوب، که نه قائلین به ظهور در وجوب از امامیه نیستن. بعد ما اتفقوا که در بحوث آقای صدر هست، یا کأنهم اتفقوا با تعبیری کأنه که در مباحث الاصول هست، احتمال زیاد برگرفته از این عبارت هست، ولی خب کسی مراجعه به کتب اصولی ها بکنه میبینه که تقریبا از اصولی ها کسی، اصولی های ما تا این متأخرین همشون متفق بر وجوبن. حالا من عبارتی رو حالا تقریبا حالا عرض میکنم. مرحوم شیخ، مرحوم میرزای شیرازی در تقریراتشون، تقریرات ملا علی رزدری، اینجا داره: اختلف القائلون بدلاله الامر على الوجوب في ان وقوعه عقيب الحذر، این عقيب الحذر رو عنوان کرده، هل يصلح لان يكون قرينه صالحه له عن الوجوب لا غيره ام لا، بل وروده عقیبه که وقوعه فی سایر الموارد فی ظهوره فی الوجوب ایضا. و انجماعت من هم الشیخ و المحقق و العلامه و شهید الثانی و جماعت من العام من هم الرازی و البیضاوی الثانی، که وقوع امر عقیب الحذر تأثیری در ظهور کلام نداره، همون ظهوری که قبل از وقوع عقیب الحذر داشت الان هم همون مطلب هست. این مطلب غیر از این جماعتی که اینجا ذکر کرده، شیخ مفید قائل به اباحه است. یک کتابی شیخ مفید داشته به نام تذکره به اصول الفقه، این کتاب در اختیار نیست، ولی مختصر تذکره به اصول الفقه رو کراجکی داره، یعنی خلاصش کرده در کنز الفواید آورده، تو اونجا قائل به اباحه شده. بعد از شیخ مفید سید مرتضی قائل به این شده که امر واقع عقیب الحذر هیچ تأثیری نداره، تغییری نمی کنه. بعد از اون شیخ در عده، محقق در معارج، علامه در بدایت الاصول و نهایت الوصول الی علم الاصول، و این دوتا کتاب از علامه که چاپ شده، هر دوش قائل به این قول هست که وقوع امر عقیب الحذر تأثیری در ظهور کلام نداره. و یعنی تا زمان علامه هلی، حالا من بعضیاشو ندیدم، یعنی کتاب معروفی علامه داره چاپ نشده، تهذیب الاصول هست. این تهذیب الاصول دو تا شرح معروف داره، خواهرزاده های علامه عمیدی و عمید الدین و اون خواهر زاده دیگهش کیه؟ چیه؟ نه عمیدی و ای بابا ذهنم رفت، دو تا خواهر زاده برادر هستن، عمید الدین و یادم رفت، اینا دو تا، یکیش منیت اللبیب هست فی شرح منیه هست، یکی عرض کنم حالا این کتاب هاش چیز عمیدی و سادم رفتی، اینا کتاباشو هفتش نسخه خطیش رو، ولی خب من ندیدم بحث دارن ندارن، ولی به هر حال تا زمان علامه تنها کسی که این قول قائل به وجوب نشده، قائل به وجوب نشده، شیخ مفیده، ولی بقیه این هم هستن. و همه این هم اگه شما عده شیخ طوسی رو ببینید، این عبارت ذریعه سید مرتضی است، مطالب همون مطالب رو یکم باز کرده، بعضی از مثالهاشو باز کرده و مطالبش از اول تا آخر این همون هست. بنابراین این بحث به هر حال در میان امامیه شاید مشهور بین قدما، یه ما
زیادیم،
بله زیایی و عمیدی، زیادین رو زیایی معروف هست و عمیدالدین عمیدی به معروف هست، این دوتا برادر هستن، برادران خواهرزاده های علامه هلی هست. کنز الفواید مال عمیدالدینه، عمیدالدینه کنز الفواید مال عمیدی هست. عرض کنم خدمت شو، اینا هر دوشون شارع تهذیب هستن، شاره تهذیب الوصول علامه هستند، و به نظرم نسخه خطیش هم هست ولی چاپ نشده. عرض کنم خدمت شما، این یه نکته، یه نکته عرض بکنم، یکی از استدلالاتی که بعضیا کردم اونجا داره، توی ذریعه سید مرتضی اکثر المتکلمین قائل به این هستند که دلالت بر اباحه میکنه، اکثر المتکلمین نقل میکنه، و بعد استدلالی از متکلمین نقل میکنه به تحت این عنوان که تمام آیات قرآنی که در این جور هست که ما مراجعه میکنیم، میبینیم همش ازش اباحه فهمیده میشه. مرحوم سید مرتضی حالا بحثایی که میکنه یه آیه به عنوان نقض ذکر میکنه، یه آیه، و اون لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، که میگه از این مفهومش استفاده میشه که احلق رؤوسکم و حلق رأس واجب است، نسک است و واجب است، این رو استدلال کرده. این استدلال کلام شیخ طوسی هم تکرار شده، ولی این استدلال استدلال قویی نیست، چون لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله. درسته اون قایت مفهوم داره، مفهوم قایت این هست لا تحلقو دیگه نیست، نه اهلقو هست. ایشون که نه میگه بعد از اینکه بلوغ حدی محله شد یک اهلقو اینجا اومده، اهلقو نیومده، گفته لا تحلقو نیستش. اینه که این استدلال مرحوم محقق حلی نقد رو عوض کرده، به احتمال زیاد به دلیل اینکه متوجه شده که این نقض اشکال داره، نقض عوض کرده، این آیه شریفه رو آورده، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشرکین حيث وجدتم. عرض کنم خدمت شما این رو به عنوان نقض آورده. عرض کنم خدمت شما چون در 4 ماه به اصطلاح 4 ماه و 10 روز از روز اشهر الحرم، آره، شهرهایی که مراد از اشهر الحرم شهرهای حرام اصطلاحی نیست، 4 ماه و 10 روز اینه، اینا مجاز بودن برای اینکه چیز 4 ماه، بله 4 ماه، فسیح و فلعرز 4 اشهر، که در این 4 ماه قتل غیر مجاز بوده، یعنی مشرکین بعد از 4 ماه دیگه حق جهاد استیمان در این 4 ماه بوده، بعد از 4 ماه فقتل مشرکین حیث وجدتموهم. حالا من تصور میکنم این مثال دوم هم باز یه نکتهی درش وجود داره، اون نکته باعث میشه که به عنوان نقد نشه ذکر کرد، تعبیر حیث وجدتموهم. این حیث وجدتموهم معناش اینه که آیه صرفا نمیخواد اون حذر قبلی رو بگه برداشته شد، حیث وجدتموهم معناش اینه که در مقام بیان نکته جدیده، نه صرفا اینه که اون حذر قبلی از بین برده. این حیث وجدتموهم ناظر به این میشه که این، چون ما در واقع اون کسی که قائل به اباحه هست میخواد بگه که امری که در مقام عقیب حضر هست صرفا به این که اون نهی برداشته شده و اباحه به معنای عام آمده ناظر هست، این در صورتی هست که در مقام رفع حضر سابق فقط باشه، ولی جایی که نکته جدید میخواد ذکر بکنه اون مطلب درست نیست. که میگه که مثالهایی که از قدیم مطرح بوده به عنوان نقض ذکر میکردن و مرحوم میرزای شیرازی اینجا به این مثال مطرح میکرده، میگن اگر در این جمله بچه رو مثلا زندانی کردن، بابای بچه رو زندانی کرده تو خونه، نمیذاره این بچه جایی بره، حبسش کردن، بعد اگر گفت بچه رو حالا در حبس رو باز میکنه میگه اخرج من المحبس الى المکتب، این دال بر این هست که باید بره، صرفا نمیخواد بگه که تو مجاز هستی که از محبس بیرون بیایی، امرم داره میکنه برو مدرسه دیگه، امر به مدرسه رو کرده. اونجا یکی از جوابایی که دادن اون کلمه علل مدرسه که داره، میگه این ازش استفاده میشه صرفا نمیخواد اون حظر سابق رو برداره، نکته جدید داره الغا میکنه، الغای نکته جدید خودش معناش اینه که اون صرف حظر سابق نیست. این الغای نکته جدید که شد، ظهور امر، ظهور ذاتی امر در وجوب برمیگرده. بله بله. نه این چی؟ این بحثی که این اشکالاتو کرده اینا. این مثلا چی؟ نه من از قول کسی نمیگم، خودم دارم میگم. عبارت محصول محصول فقط. نه نه اوناشو اصل مطلبش تو کلمات هست، ولی این نقد اینا و امثال اینها که چرا این تغییرات داده و اینا رو من ندیدم، من محصولو نگاه نکردم، محصول فخر رازی. ولی من میخوام اون چیزی که آدم از کلمات، من کلمات خود علمای خودمون رو دیدم ولی علمای عامه رو ندیدم. به هر حال این بحثایی هست که در میان علمای ما وجود داره. اینجا مرحوم شیخ به خاطر همین مشکلات، حالا اینا من میخوام اینا همه مقدمه است برای توضیح یک عبارتی از صاحب کفاییه، میخوام عرض بکنم که این مثالهایی که مورد بحث قرار گرفته، آیا این مثالها رو میشه بهش تمسک کرد، نمیشه تمسک کرد، اینا منشأ شده که مرحوم آخوند این سبک بحث رو عوض کرده. میگه اینکه ما بریم از طریق موارد استعمال این بحث رو دنبال کنیم درست نیست، چون این موارد استعمال همراه با قرینه است، موارد استعمال همراه با قرینه است و این مثال ها رو یکی یکی میخواد بگه اینا قرینه دارن، بنابراین حالا منهای اون بحث هایی که ما عرض کردیم از زاویه دید دیگری منو ماخوند این بحث ها رو مطرح میخواد بکنه که اینا همراه با قرینه است و اون قرینه هایی که وجود داره تعیین کننده است که مفاد اینها چیه. ایشون میگه که مرحوم آخوند بعد از اون عبارتی که میگه نصب الی المشهور ظهور حافل اباحه و الی بعض العامه ظهور حافل وجوب و الی بعض تبعیته لما قبل النهی ان علق الامر به زوال علت النهی، اگر امر به زوال علت نهی تعلق گرفته باشه، مثلا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، در اشهر حرم قتل حرام بوده، انسلخ الاشهر الحرم یعنی به زوال علت نهی که اون وجود اشهر الحرم باشه، این به او تعلق گرفته باشه، فاقتل المشرکین یعنی همون جهادی که واجب بود که به جهت جهاد مشرکین قتلشون واجب بود، این همون به اونجا برمیگرده. بعد مرحوم آخوند اینجا میفرماید از تحقیق انه لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال و انه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه علی الوجوب او الاباحه او التبعیه. نا قرینه هایی هست که عرض کنم خدمت شما. خب یه نکته اینجا عرض بکنم، شاید مرحوم آخوند مثال بر تبعیت رو همین فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتموهم قرار داده باشه. در مورد این بحث تبعیت یه نکته ای وجود داره، اون نکته اینه که مرحوم میرزای شیرازی تو این بحثشون رو نکته تاکید میکنه، یعنی از یه زاویه دیگه به بحث نگاه میکنه که اون نکته رو مد نظر باید داشته باشیم. اون اینه که ببینید آیا یه موقعی ما میگیم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، خودش دال بر وجوبه، خودش میخواد بگه اون وجوب سابق برمیگرده، خود این فقتل المشرکون دلالت بر رجوع وجوب سابق است. یه جوره، یه جور ما میگیم نه، این که اون رجوع وجوب سابق برمیگرده به خاطر این هست که اون وجوب سابق اطلاق احوالی داشته، یعنی شارع مقدس گفته با مشرکین باید جنگ کنید، قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنه، مثلا ادله جهاد که اقتضا میکنه که با مشرکین باید جنگ بشه. این ادله جهاد در اون 4 ماه کنار گذاشته شده، گفته این 4 ماه دیگه حق جهاد ندارید، استیمان. بعد از 4 ماه این فقتل المشرکین نمیخواد بگه که اون ادله جهاد برگشته، نه، ادله جهاد اطلاق داشته، این صرفاً میخواد بگه که ادله مخصص، دلیل مخصص دیگه بعد از این نیست، که انه اونی که قائل به اباحه میخواد بشه میخواد بگه رفع حظر رو این اثبات میکنه، رفع حظر که اثبات شد دلیل سابق او هست که دال بر وجوبه، نه این امری که اینجا هست. مرحوم میرزای شیرازی همین نکته رو در تحریر محل نزاع مطرح میکنه، میگه تحریر محل نزاع باید روشن بشه بحث ما سر چیه. بعضیا در مواردی که اون امر سابق دلالت میکنه او رو خیال کردن که معناش اینه که این امر جدیدی که با عقیب الحضر هست اون داله بر وجوب هست. چون مثالی رو که مطرح میکنه این هست، میگه که در مورد حائض و نفسا، خب حائض و نفسا در زمان حیض و نفاس نماز برشون واجب نیست، بلکه محرمه، نماز برشون محرم است. حالا فرض کنید حرمت رو هم حرمت ذاتی بگیرید که دیگه شبه مشکلی نداشته باشیم یا این بحث. خب بعد از این که ایام حیض سپری میشه، ایام نفاس منقضی میشه، واجب هست بر زن نماز بخونه، ولی دلیل بر وجوبش ادله سابق هست، شارع مقدس گفته اقیم الصلاة، زن حائض، زن نفسا از این دلیل استثناء شده، تخصیص خورده. این تخصیص اطلاق احوالی اون دلیل رو در زمان حیض و در زمان نفاس تقیید کرده، بعد از این باید بهش تمسک کرد دیگه، ربطی بحث ما نداره. اینی که من فکر میکنم این افرادی که تبعیت حول ما قبل النهی یعنی اولغ الامر زوال علت النهی گفتن، و حتی من رو آخوندم که می‌فرماید قرینه بر تبعیت وجود داره، ما قرینه بر تبعیت خیلی روشن نیست که قرینه بر اینا، خیلی وقتا قرینه بر تبعیت نیست، بلکه عرض کنم خدمت شما امروز آلودگی هوا، من از یه روز مسافرت بودم سینه من داغون شده، ما از طرف کاشان می اومدیم، عجیب هوا آلوده بود، خیلی خیلی از قومم بدتر بود اون طرف، دست شما درد نکنم. بنابراین این محل نزاع باید روشن بشه که محل نزاع چی هست. حالا مرحوم آخوند قائل به اجمال شده دیگه، من سینم اجازه نمیده این بحث رو. ملاحظه بفرمایید فردا بعد از ظهر که کلاس راهنما داریم، تقریرات میرزا شیرازی رو ببینید، خیلی خیلی مطالب جالب داره، خیلی مطالب قابل استفاده داره. اصلا من به یه معنا حیرت زده شدم بعضی بحثای بعضی از این مطالبی که تو کلمات بعدی اومده حسابی افت کرده، یعنی از جهت علمی کاملا پایین اومده. مطالبی که کلام مرحوم میرزا شیرازی هست، تقریرات ایشونه میخوام بگم در کلمات، بله در کلمات میرزا شیرازی به تقریر مرحوم روزدری آمده. این خیلی، این میرزا شیرازی این رو قبل در زمان شیخ انصاری این درس ها رو میگفته، نوشته سال 79 تو ذهنم هست، یعنی مطالب خیلی قدیمه، نه بعد از، چون مرحوم میرزا شیرازی عرض کنم خدمت شما بعد از شیخ انصاری خب کرسی درس اصلی یه مدت کوتاهی استلی شوشتری اداره میکرده، کرسی درس شیخ رو بعد دیگه درس واگذار به میرزای شیرازی شده بوده. بعد سال 91-92 که میرزا به سامر را میره، دیگه درس اصلی به سامر را منتقل میشه و در سامر را خب خیلی درس های عمیقی میرزا در سامر را داشته. این حرف ها حرف های قبل از سامر رای میرزای شیرازیه. خیلی جالبه این حجم مطالب دقیق و عمیق و علمی که میرزا داره که تو کلمات آقایون دیگه اصلا مورد توجه قرار نگرفته. شاید حالا مرحوم آخوند اینا، چون مرحوم آخوند خیلی درس میرزا شرکت نکرد، شرکت کرده ولی تو سامر را هم که ایشون رفته یه مقدار کمی سامر را خدمت میرزا بوده. بعد میرزا بهشون گفته شما برگردید نجف و در نجف باشید. و اینه که مرحوم میرزای آخوند خراسانی در واقع مدرس اول نجف بوده در همون زمان میرزای شیرازی. حالا این بحث ها رو ملاحظه بفرمایید، من دیگه وارد تفصیلات اون بحث نمیشم. بعضی نکات، من یه نکته بسیار، من خیلی به نظرم نکته اصلی بحث بود دیدم داره میرزا شیرازی، اون نکته رو حالا بعد عرض میکنم، نتیجه گیری بحثم به کلام میرزا هست. ولی دیگه من وارد تفصیلات نکات میرزا نمیشم، همون به کلاس راهنما اکتفا میکنم. بعضی نکات قابل توجه درس رو از کلام میرزا استفاده میکنم. حالا سعی میکنم در کلمات فقها در لابلای تطبیقات این قاعده، گاهی اوقات بعضی نکات وجود داره، ممکنه اون نکات ارزشمندتر از بحثایی باشه که در کتابهای اصولی مطرح شده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.